ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه ششم خرداد ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با 27 ماه مه سال 2014 میلادی. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شب همه شما شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه بخیر. سلامی گرم هم به همه شما شنوندگانی که در سراسر جهان گسترده هستید، اوقات و زمان دیگری از روز را یا شب را می‌گذرانید، اما رادیو فردا و مجله های ما رو وفادارانه دنبال می‌کنید. الهه روانشاد هستم و در این مجله 30 دقیقه‌ای شما را همراهی خواهم کرد. یادمون هست که هیچ چیز هیچگاه بر خبر پیشی نمیگیره. پس به سراغ همکارم مینا مهارمست بریم و بشنویم تازه ترین خبرها رو.
سلام شنوندگان عزیز. گفتگوهای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در استانبول پایان یافت. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفته است که رایزنی‌های طولانی ولی مفیدی برای بررسی راهکارهای مختلف پیشبرد مذاکرات صورت گرفت. به گفته مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون، دو طرف توصیه کردند که مذاکراتی در سطح کارشناسی نیز به زودی انجام گیرد. دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار است در 16 ژوئن 26 خرداد برگزار شود. همزمان امروز مذاکرات کارشناسی میان حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت خارجه ایران و استفان کلمنت دستیار ارشد کاترین اشتون نیز در استانبول برگزار شد. فرانسه میگوید همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بسیار کند پیش می‌رود. به گزارش خبرگزاری رویترز، رومن نادال سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز سه‌شنبه بر این نکته تأکید کرد که ایران به توافق موقت هسته‌ای ژنو پایبند است، اما افزود که با این حال به رغم تلاش‌های بسیار آژانس، همکاری ایران با این سازمان برای شفاف‌سازی درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای‌اش با کندی بسیار پیش می‌رود. او هشدار داد مادامی که نتایج محسوسی در این مورد به دست نیاید، قدرت‌های جهانی هیچ توافق بلندمدتی را با تهران امضا نخواهند کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها در پایان دومین روز رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری مصر، این انتخابات یک روز دیگر تمدید شد. خبرگزاری‌ها میزان مشارکت مردم را در دو روز گذشته کمتر از حد انتظار گزارش کردند، اگرچه رسانه‌های دولتی مصر از صف‌های طولانی در حوزه‌های رأی‌گیری گزارش دادند. نزدیک به 54 میلیون نفر در مصر دارای حق رأی هستند. دولت مصر روز سه‌شنبه را تعطیل عمومی اعلام کرده و مدت زمان اخذ رأی را هم تمدید کرده بود. جنرال عبدالفتاح عسیسی و حمدین سواهی سیاستمدار چپگرا و نامزد این انتخابات هستند و انتظار می‌رود جنرال عسیسی پیروز شود. اخوان المسلمین و گروه موسوم به جوانان انقلابی انتخابات را تحریم کردند. آیت الله خامنه‌ای در سخنانی به مناسبت عید مبعث خواستار تشکیل امت واحده اسلامی شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای خامنه‌ای روز سه‌شنبه در جمع مسئولان و شرکت کنندگان در مسابقات بین‌المللی قرآن و سفرهای کشورهای اسلامی همچنین گفت که بیداری اسلامی سرکوب شدنی نیست و یکی از اهداف اصلی دشمنان ایجاد اختلاف میان مسلمانان و ترویج شیعه حراسی و ایران حراسی است تا بر مشکلات خود سرپوش بگذارند و به گفته او رژیم صهیونیستی را حفظ کنند. آقای خامنه‌ای غرب را هم به ترویج جاهلیت، بی‌عدالتی، تبعیض، عمده کردن مسائل جنسی و تبلیغ گسترده تبرج زنانه متهم کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در سخنرانی گفت تفرقه، بی‌عدالتی، خشونت و افراطی‌گری بزرگترین گرفتاری‌هایی است که جبهه کفر بر دنیای اسلام تحمیل کرده است. یک زن 25 ساله پاکستانی باردار روز سه‌شنبه در مقابل ساختمان دادگاه عالی لاهور سنگسار شد. به گفته پلیس و وکلای مدافع این زن، حدود 20 نفر از اعضای خانواده و بستگان این زن از جمله پدر او به علت خودداری این زن از ازدواج با پسر عمویش و ازدواج با مرد دیگری او را سنگسار کردند که به مرگش انجامید. پدر این زن با شکایت به دادگاه شوهر او را به آدمربایی متهم کرده بود و به پرونده در دادگاه رسیدگی می‌شد. به گفته پلیس افرادی که در سنگسار دست داشتند به جز پدر این زن امحل گریختند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست می شنیدید و گزیده ای از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. انتخابات ریاست جمهوری مصر باز هم تمدید شد. زنده و مستقیم به سراغ خبرنگار رادیو فردا در منطقه خواهیم رفت. در 62 سال گذشته، تنها در یک سال گذشته یک غیر نظامی بر مصر فرمان روایی کرده است. چرا بار دیگر مصر و مردم این کشور به یک نظامی فرمانده پیشین ارتش مصر روی آورده است؟ از یک تحلیلگر جهان عرب بشنویم.
پاسخش خیلی ساده است. تجربه یک ساله‌ای که با یک غیر نظامی داشتن، جز فقر و بدبختی و ناآرامی و از بین رفتن صنعت توریسم، چیز دیگری براشون نداشت. چه کسی به دادشون رسید؟ آقای سیسی.
مجموعه سالهای محکومیت زندان برای 8 فعال در شبکه‌های مجازی در ایران بالغ بر 100 سال شد. یک مأموریت برای 15 وزارتخانه و سازمان در ایران، مقابله با آلودگی هوا. از یک کارشناس محیط زیست بشنویم که معتقد است عزم دولت روحانی برای مقابله با آلودگی هوا جزم است.
همه ما میدونیم که مسئله آلودگی هوای کلان شهرها و به خصوص تهران مسئله یک سازمان و یک وزارتخانه و یک تشکیلات نیست.
همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. زمان برگزاری انتخابات در کشور مصر، انتخابات ریاست جمهوری، در روز دوم آن باز هم تمدید شد. اجازه بدید یک سره به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بریم. آقای جزایری، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنیم. چرا تمدید شد؟
بله خانم ارشاد، سلام خدمت شما. همیشه میگن از رادیو فردا، اینطور که کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده، این تمدید برای فراهم کردن زمینه برای مشارکت بیشتر مردم مصر در انتخابات صورت گرفته. همچنین کسانی که در سفر بودن بتونن به حوزه های رای گیری که در اونجا اسمشون ثبت شده برسن. در حقیقت خواستار این هستن که شمار شرکت کنندگان در انتخابات بیشتر از این بشه که الان هست.
آقای جزایری، اقداماتی که در راستای تشویق مردم به رأی دادن صورت گرفته چه بوده؟
امروز رو دولت روز تعطیلی عمومی اعلام کرده برای اینکه مردم بتونن وقت داشته باشن و به صندوق‌های رأی برن و رأی خودشون رو بندازن به صندوق‌های رأی. همچنین رسانه‌های دولتی اقدامات بسیاری انجام دادن برای تشویق مردم و گاهی هم عصبانی شدن بعضی گویندگان این رسانه‌ها. مثلا یکی از گویندگان مشهور عصبانی شد در لحظه‌ای و کسانی رو که نرفتن برای رأی دادن به خائن توصیف کرد. SMSی امروز به تلفن‌های همراه مصری‌ها ارسال شد و به اونها یادآور شد کسانی که در انتخابات شرکت نمی‌کنند جریمه خواهند شد. این در انتخابات قبلی بی سابقه بوده چنین اقدامی. و به علاوه تبلیغ گسترده‌ای که صورت گرفته که بخواسته شده اگر مصری‌ها بیش از انتخابات گذشته پای صندوق‌های رأی برند، شاهد تحول بزرگی در وضعیت فعلی کشور باشند.
آقای جزایری، چرا میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری مصر این بار این همه مهم شده؟
همینطور که میدونیم تقریبا به طور قطع عبدالفتاح السیسی فرمانده سابق ارتش مصر پیروز این انتخابات هست. البته آقای السیسی تنها یک رقیب داره و اون هم بین شباهی سیاستمدار چپگرا هست. اما آقای السیسی در رأس حرکتی قرار داشت که محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر از قدرت برکنار کرد. طی ماه‌های گذشته اعضا و هواداران گروه اخوان مسلمین که مرسی از رهبران اونها بود و شما دیگر از هواداران مرسی سرکوب شدن. این سرکوب‌ها صدها کشته و هزاران زندانی در پی داشته. میزان مشارکت مردم در انتخابات نشان دهنده میزان تایید و حمایت اونها از اقداماتی هست که طی ماه‌های اخیر خود ژنرال سیسی و دیگر نیروهای امنیتی و نظامی مصر علیه اسلامگرایان به ویژه گروه اخوان مسلمین انجام دادن.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گزارش میداد. و اجازه بدید که یکسره بریم به سراغ گزارش دیگری در همین رابطه. در انتخاباتی که تاکنون روز دومش رو پشت سر گذاشتیم، در مصر در حدود 53 میلیون تن از واجدین شرایط به پای صندوق‌های رأی رفتند تا بین عبدالفتاح السیسی و حمدین صباحی نامزد چپگرا یکی را به ریاست جمهوری این کشور برگزینند. اما چرا در 62 سال گذشته و در پی سرنگونی نظام سلطنتی در مصر به جز یک سال ریاست جمهوری محمد مرسی همیشه رؤسای جمهوری مصر نظامی بودند؟ حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب ابتدا این سوال رو با او در میان گذاشته و بشنویم پاسخ علیرضا نوریزاده رو در لندن.
در درجه اول وضع عبدالناصر به کلی فرق داره. درست عبدالناصر بیک باشی بود یا یوز باشی بود، درجه سرگردی داشت وقتی اومد و بعدم سرهنگ شد، اما عبدالناصر در نگاه مردم دیگه یک نظامی نبود. عبدالناصر تبدیل به یه رمز یا یه نماد شد به خاطر مبارزاتش با استعمار، ملی کردن کانال سوئز، اگرچه در داخل مصر ممکنه خطاهایی کرد و یا جنگ یمن یا دخالت‌های مصر در کشورهای دیگه برای مردم پیامدهای بدی داشت، ولی در کل عبدالناصر رو هیچ کس به عنوان یک نظامی ندید. و سادات هم همینطور، به این معنا که سادات سالها معاون عبدالناصر بود و هیچ کس اون رو با لباس نظامی هم ندید. بنابراین میتوان گفت این دو تن مردم به عنوان یک نظامی باشون برخورد نمی‌کردن، به اضافه اینکه انتخاباتی که انجام می‌گرفت یک انتخابات آزاد و کاملا با حضور و مشارکت نامزدهای متعدد نبود. ولی حسنی مبارک به عنوان یک نظامی وارد شد، چون فرمانده نیروی هوایی بود و بعدم در مقام معاونت رئیس جمهوری همیشه در مناسبت‌های مختلف با لباس نظامی دیده می‌شد. حال چرا مردم این بار هم به دنبال یک نظامی رفتن؟ پاسخش خیلی ساده است. تجربه یک ساله‌ای که با یک غیر نظامی داشتن، جز فقر و بدبختی و ناآرامی و از بین رفتن صنعت توریسم، چیز دیگری براشون نداشت. چه کسی به دادشون رسید؟ آقای سیسی، اگر آقای سیسی غیر نظامی هم بود ولی این کار رو کرده بود، همین حالت رو داشت.
آیه نوریزاده، عبدالفتاح سیسی گفته که در صورت پیروزی اخوان المسلمین در مصر به پایان میرسد. چرا مصری ها اصولا در مسیر حرکت به سوی دموکراسی به گونه اخوان المسلمین رو در روند سیاسی وارد نمی کنند؟
ببینید، اولا یه شعار انتخاباتیه، یعنی قطعا هیچ دولتی نمیتونه اخوان المسلمین رو انکار کنه. به هر حال در مصر حضور دارن، 80 ساله هستن، ریشه دارن، پایگاه‌های هنوز دارن، گویین که خیلی از محبوبیتشون از دست دادن، همیشه به عنوان یه مظلوم مورد حمایت مردم بودن، ولی وقتی در رأس قدرت قرار گرفتن ظالم شدن، فرقی با بقیه نداشتن. اما به هر حال یه شعار انتخاباتی، منتها به نظر من این اخوان المسلمین هستن که سرنوشت خودشون رو تعیین میکنن. به این معنا اگر بخوان دوباره همین برنامه تظاهرات و به هم زدن دانشگاه و حمله و حمایت از ترور و کارای این قبیل رو که به ظاهر میگن مخالفن ولی در باطن گروه های تروریستی رو تشویق میکنن، اگر دنبال این سیاست برن، خیلی طبیعی است 30 میلیون مصری حداقل ردشون کردن در جوان گذشته و همینطور در ژوئیه، و بنابراین جایی در گستره سیاسی مصر نخواهند داشت. اما اگر به نظر من روششون عوض بکنن و به خصوص یه بخشی از جواناشون که حتی گفته میشد در طول 2 روز گذشته که اینا در انتخابات هم شرکت کردن، اگر اونها راه آشتی رو در پیش بگیرن، به گمان من نه سیسی و نه فرد دیگری نمیتونه اونا رو انکار بکنه.
از گفته های عبدالفتاح سیسی بوی دموکراسی به مشام نمیرسه، اما در شرایط نامساعد اقتصادی مصر آیا آقای سیسی میتونه در صورت پیروزی اقتصاد نیمه ویران مصر رو احیا کنه؟
تمام امید جنرال سیسی این هست که بعد از اینکه انتخابات انجام شد و ناظران بین‌المللی بر صحت انتخابات نظر دادن و آرای بالایی هم به دست آورد، حمایت جامعه بین‌المللی رو به دست بیاره. به معنای دیگه آمریکا دوباره کمکاشو به مصر از سر بگیره، اروپایی ها دوباره رغبت بکنن وارد مصر برای سرمایه گذاری بشن، و بالاتر از همه دولت عربستان سعودی و امارات و کویت که تا به حال از او حمایت کردن، حمایت خودشون ادامه بدن. در این صورت او زمینه اصلاحات اقتصادی گسترده رو خواهد داشت، به خصوص که یه تیمی از بهترین کارشناسان اقتصادی مصر همراهش هستند و اینا میتونن برنامه ریزی 4 ساله بکنن یا 8 ساله بکنن و اقتصاد مصر رو از این حالت موقت درآورن، چون طبیعتا مصر زمینه های گسترش اقتصادی داره. منتها اینا همه منوط به اینه که در درجه اول او بتونه امنیت رو به جامعه بازگردونه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست،
صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا، و سپاسگزاریم از همراهی شما همراهان همیشگیمون. عزیزان، شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید از هر اونچه که مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگان بگید، هست 00420221122112. گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما. و ما بشنوید که وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است که 40% از صنایع در ایران به دلایل مختلف از جمله بی‌تدبیری، مشکلات داخلی، رکود و تحریم اقتصادی دچار مشکل هستند. این در حالی است که صاحبان صنایع میگویند به دلیل نبود سرمایه در گردش با مشکل روبرو شدند. خبرگزاری ایسنا گزارش می‌دهد که محمد رضا نعمت‌زاده که در کرمان سخن می‌گفت، افزود مشکل بسیاری از این صنایع سرمایه در گردش نیست، بلکه مشکلاتشان ناشی از سوء مدیریت و عدم برنامه ریزی مناسب است. بشنوید از همکارم بهروز کارونی.
سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مشکلات بخش صنایع ایران و ارتباط آن با نبود سرمایه در شرایطی مطرح شده است که محمد علی سید ابریشمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در اردیبهشت سال جاری گفت 5400 واحد تولیدی در ایران از سال 1385 تا 1391 ورشکسته یا تعطیل شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای سید ابریشمی همچنین گفته بود که 70% واحدهای تولیدی از زمان آغاز تحریم‌های اقتصادی با مشکلات بسیاری روبرو شدند که منجر به تعطیلی آنها شده است. تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل آنچه کشورهای غربی پنهانکاری تهران در توسعه برنامه هسته‌ای خود عنوان کردند، از سال 1385 به صورت محدود آغاز شد و در سال 1391 به اوج خود رسید. ایران همواره گفته است که برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است. به نوشته ی ایسنا، تعطیلی واحدهای صنعتی در دوره بین سال 1385 تا 1391 علل مختلفی داشته که از آن جمله میتوان به کمبود نقدینگی، نبود مواد اولیه، تحریم‌های جهانی و نبود دانش فنی اشاره کرد. در این شرایط مسئول کرباسیان، رئیس کل گمرک، در اردیبهشت ماه ضمن اعلام این موضوع که سالانه 20 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد ایران می‌شود، گفته بود هر یک دلار یعنی یک اشتغال در بیرون از کشور. اما به رغم این گزارش‌ها و سخنان، وزیر صنعت، معدن و تجارت بر این باور است که امید به آینده در صنایع بیشتر شده است. او افزود از روند نزولی صنایع کاسته شده است و اغلب صنایع رو به بهبود هستند. محمد رضا نعمت‌زاده بدون ذکر آماری در این مورد از مدیران صنایع خواست منابعی که به گفته او در گذشته از صنعت خارج کردند را بازگردانند. آقای نعمت‌زاده بدون توضیح بیشتر در این مورد از بانک‌ها نیز خواست به صنایع کمک کنند تا دوباره رونق پیدا کنند. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، با اشاره به 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی فعالان اقتصادی گفت درخواست اتاق از دولت این است که چنانچه فعالان اقتصادی به دلایلی خارج از اراده خود دچار معوقات بانکی شدند، مشمول غضب سیستم بانکی نشوند. همزمان با این سخنان، ایسنا گزارش داد که غلامرضا شافعی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، جای خود را به رضا نوروزاده از مدیران حوزه صنعت خودروسازی داده است. سازمان گسترش و نوسازی صنایع زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. به نوشته ایسنا، سازمان گسترش و نوسازی صنایع در چند سال گذشته همزمان با واگذاری یک سری از کارخانه‌ها و طرح‌هایش با افت شدید در زمینه اجرای پروژه‌های صنعتی مواجه شده است.
یکی یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد. موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
و بشنوید که وبسایت کلمه گزارش داده که دادگاه انقلاب تهران 8 تن از فعالان در شبکه‌های مجازی را که سال گذشته بازداشت شده بودند به حبس‌های طولانی مدت محکوم کرده و مجموع احکام این 8 نفر به بیش از 100 سال زندان بالغ شده است. جزئیات بیشتر از حسن جعفری.
وبسایت کلمه نوشته است که این 8 نفر جزو فعالان شبکه فیسبوک بودند و سال گذشته توسط واحد سایبری اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و در بند 2 الف اوین بازجویی شده بودند. کلمه و شماری دیگر از وبسایت‌های حقوق بشری ایران نام این 8 نفر و احکام هر یک را اینگونه ذکر کردند: مسعود سید طالبی 15 سال، فریبرز کاردارفر 18 سال، امین اکرمی پور 13 سال، امیر گلستانی 20 سال، مسعود قاسم خانی 19 سال، مهدی ریشهری 11 سال، رویا صابری نژاد 20 سال و نغمه شاهی سوندی 7 سال حبس. 6 نفر اول این فهرست پیش از این به عنوان فعالان سایبری که از سوی سپاه بازداشت شدند معرفی شده بودند. بنابر گزارش‌ها این احکام سنگین را شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه صادر کرده و روز 3 شنبه به آنها ابلاغ شده است. بنابر گزارش‌ها اتهام‌هایی که به این 8 نفر نسبت داده شده مواردی از قبیل اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به مسئولان، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بوده است. با این حال وبسایت کلمه نوشته است که این افراد در صفحات خود در شبکه‌های مجازی به انتقاد از سیاست‌های حکومتی، حمایت از اعتراض‌های سیاسی، اطلاع رسانی در مورد حوادث پس از انتخابات 88 و انتشار شعرها و ترانه‌های اعتراضی می‌پرداختند. به نوشته کلمه صدور این احکام سنگین نشان از آن دارد که چالش میان دولت حسن روحانی و اصولگرایان تندرو بر سر فعالیت در شبکه‌های مجازی به چالشی مهم تبدیل شده و نقل قول این اراده وجود دارد که از طرق مختلف با درس عبرت قرار دادن عده‌ای معدود و ایجاد جو رعب و وحشت از هر گونه فعالیت و اظهار نظری جلوگیری کنند. پایان نقل قول. از میان این 8 نفر که به زندان‌های طویل المدت محکوم شدند، رویا صابری نژاد که به 20 سال حبس محکوم شده، تبعه ایرانی بریتانیایی است. او پس از سفر به ایران برای دیدار با خانواده‌اش در مهر ماه پارسال در شیراز بازداشت شد. رسانه‌های بین‌المللی از جمله روزنامه هافینگتون پست و روزنامه ایندیپندنت پیش از این با درج گزارش‌هایی در مورد او نوشته بودند. نوشته‌های خانم صابری نژاد در فیسبوک توهین به نظام تلقی شده و به همین دلیل او در شیراز بازداشت شده است. بنابر گزارش‌ها جرم خانم صابری نژاد در ابلاغیه دادگاه توهین به مقدسات و همچنین گردآوری اطلاعات به منظور اقدام علیه امنیت ملی ذکر شده است. محمد امین اکرمی دیگر متهم این پرونده که اکنون به 13 سال حبس محکوم شده، مدت‌ها در کشور هند زندگی می‌کرده و پس از بازگشت به ایران بازداشت شده است. مقام‌های قضایی ایران هنوز واکنشی رسمی به این گزارش‌ها ابراز نکرده‌اند.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض میباشه.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگم؟
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چیکار باهاتون میکنم.
و آخرین گزارش این مجله، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، روز سه‌شنبه از همکاری 15 وزارتخانه و سازمان برای اجرای برنامه مصوب دولت جهت مقابله با آلودگی هوا خبر داد. بر اساس این گزارش، تمام دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که اعتبارات لازم برای اجرای این برنامه را در بودجه خود پیش بینی کنند. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا.
همکاری 15 وزارتخانه و سازمان برای حل بحران آلودگی هوا در ایران تازه‌ترین راهکاری است که برای حل این بحران مطرح شده. وزارتخانه‌های کشور، نفت، نیرو، صنعت معدن و تجارت، بهداشت، اقتصاد، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، سازمان صدا و سیما، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ایران. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا روز سه‌شنبه ششم خرداد ماه از این مأموریت مشترک خبر داد. تصمیمی که در آخرین جلسه کارگروه اجرایی مصوبات هیئت دولت برای مقابله با آلودگی هوا اتخاذ شده است. اسماعیل کهرم، مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در تهران، نسبت به نتیجه همکاری این وزارتخانه ها و سازمان ها خوشبین است.
همونطور که آقای روحانی در بدو تأسیس این دولت به مردم وعده دادن، واقعا ایشون درگیر مسائل زیست محیطی هستن و میل دارن که در این زمینه اقدامی انجام بدن. همه ما میدونیم که مسئله آلودگی هوای کلان شهرها و به خصوص تهران مسئله یک سازمان و یک وزارتخانه و یک تشکیلات نیست، بلکه یک مسئله است که در مجموع دنیا آمده. مثلا فضای سبز شهرداری در پاره ای از مناطق اونطور که باید اقدام نکرده، و یا اینکه قسمتی از دولت در گسترش متروی تهران اهمال کرده. حالا که این سازمان ها و تشکیلات دست هم قراره بدن و مصرانه و با جدیت نسبت به مسئله آلایندگی هوای شهرهای بزرگ به خصوص تهران فکر بکنن، من خیلی نسبت به این امیدوار هستم.
15 وزارتخانه و سازمان مأمور شدند تا بر اجرای شدن برنامه دولت برای کاهش آلودگی هوا نظارت داشته باشند. برنامه‌ای که 8 محور اصلی دارد و به گفته معاون سازمان حفاظت محیط زیست با برنامه‌های گذشته متفاوت است. سعید متصدی میگوید مهمترین ویژگی برنامه مصوب جدید این است که متولی خاص هر اقدام، زمانبندی اجرای آن، نوع اقدامات مورد نیاز و ناظر اجرا کاملا مشخص شده است. سوخت، خودروهای در حال حرکت، خودروهای نو، منابع ساکن، مدیریت حمل و نقل، پیشبینی هوا، آموزش و اطلاع رسانی و زیرساختهای شهری 8 محوری هستند که این 15 وزارتخانه و سازمان متعهد به اجرای آن شدند. اسماعیل کهرم:
ببینید، همین تغییر سوخت به فرم سوخت یورو 4 از نوعی که خود پالایشگاه‌های ایران تولید می‌کردن پر از آلایندگی بود و از طرف دیگه پر از بنزن بود که یک ترکیب سرطان‌زا است. همین تغییر این سوخت باعث شده خوشبختانه هوای تهران از ابتدای سال 6 روز هوای سالم داشتیم و بقیه هوای پاک بوده و ما هوای ناسالم نداشتیم. این فقط و فقط با تغییر نوع سوخت انجام گرفته. ملاحظه میکنید که همین یک قلم، یعنی تغییر سوخت و بهبود سوخت، تغییر بسیار عظیمی رو در کیفیت هوا ایجاد کرده. و یا گازسوز کردن اتومبیل های تاکسی و نیز اتوبوس از طرف دیگه میتوانه هوا رو بهبود بده. بنابراین کل اینها وقتی که با هم همکاری بکنن انشاءالله اثرات مثبتی خواهد داشت. من به خیلی امیدوار هستم.
به گفته مقام های ایران، شهر تهران طی سال گذشته تنها 2 یا 3 روز هوای سالم داشته، اما بحران آلودگی هوا سال هاست که کلان شهرهای دیگر ایران از جمله اهواز، سنندج، کرمانشاه، خرم‌آباد و اصفهان را هم فرا گرفته. بحرانی که حال مقام های ایران امیدوارند با اجرای برنامه مصوب دولت و همکاری 15 وزارتخانه و سازمان بتوانند بر آن غلبه کنند.
مهتاب وحیدی راد گزارش میده. خب عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی نزدیک میشیم. شنوندگان خوبمون، اگه که از اون دسته هستید که مجله شبانگاهی رادیو فردا نقطه پایانی هست بر روز شما و اکنون دیگه به بستر میرید، اجازه بدید که خوابی خوش، رویاهای طلایی و در پی اون روز چهارشنبه بی دغدغه و آسوده‌ای براتون آرزو کنم. اگر هم که از شب نشینان هستید، خب گوش به زنگ خبرها و خبرهای ما را از هر ساعت و هر نیم ساعت باشید و همچنین مجله نیمه شب ما. تا اون موقع خدا نگهدار تک تک شما.